پاکان بهار میگردی، کنار تربت پاکان بهار میگردی، کنار تربت پاکان بهار میگردی، کنار تربت پاکان بهار میگردی.
عزیزان شنونده، به لحظات پایانی چهارمین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان رسیدیم. در پایان برایتان از درگاه خدای پاک و بی انباز توفیق روزافزون آرزومندیم و همگیتان را به حضرتش می سپاریم. خدا نگهدار.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام، و من بر امید دانه ای افتاده‌ام در دام دوست. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست. حافظن در درد او می سوز و بی درمان بساز، زن که درمانی ندارد درد بی آرام دوست. حافظن در درد او می سوز و بی درمان بساز، زن که درمانی ندارد درد بی آرام دوست. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام، و من بر امید دانه ای افتاده‌ام در دام دوست. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست. حافظن در درد او می سوز و بی درمان بساز، زن که درمانی ندارد درد بی آرام دوست. حافظن در درد او می سوز و بی درمان بساز، زن که درمانی ندارد درد بی آرام.
شبتون بخیر مردم عزیز و شنونده های همراه بخش شبانگاهی شبکه رادیوی معارف. انشاءالله لحظه هاتون سرشار از آرامش و معنویت باشه و هر کجا که هستی در پناه خداوند. الهی هیچ دلی غمگین نباشه و هیچ تنی بیمار نباشه و هیچ جیبی بی پول نباشه یا کم پول نباشه، و انشاءالله که قانون خانواده هاتون گرم و صمیمی باشه. برنامه بعدی که میخوایم تقدیمتون بکنیم فقه اهل بیت هست، ضمن اینکه حدیث در گذر زمان رو شنیدید. تاریخ حدیث مورد گفتگو قرار گرفت و صحبت‌های حجت الاسلام مهدوی راد رو شنیدید. فقه اهل بیت 27 دقیقه صحبت‌های آیت الله مؤمن قمی در درس خارج فقه خودشون، مبحث خمس، یک درس تخصصی هست، انشاءالله مورد توجه شنونده ها قرار بگیره.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا.
فی فقه اهل بیت.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بحث قنامی بود که در جنگ مجاهدین اسلامی از کفاری که باشون جنگ میکنن به غنیمت میگیرن. طبق عروت الوثاق رسیدیم به این قسمت که ایشون فرموده که این غنایم خمسش تعلق میگیره، منتها بعد از اون که اون چرا که امام ولی امر از این غنایم برای کارهایی که نیاز بهش هست قرار بده اونها رو کم کنیم ازش. مثلا فرض کنید که میخواد یه مبالغی به اشخاصی که مؤلفت قلوبهم هستن به اونها بپردازه، و یا کارهای دیگری که نیاز هست که انجام بشه. نمیخوایم بگیم همینطور بدون هدف یه پولای رو خرج بکنه، نه، کارهایی رو که برای خود امت اسلامی نیاز بهش هست این پولا رو خرج کنه، این اموال و مقادیر رو برداره. بعد از اینکه اینها برداشته شد، اونی که باقی میموند خمسش رو مثلا امام برمیداره، بقیه رو بین مقاتل تقسیم میکنه. اما اینکه حق نداشته باشه این چیزایی رو که مش نیاز است برداره، اینطور نیست. و با این ترتیب، ولی اینم صحبت شد که مثلا فرض کنید که درگیری هایی که انجام گرفت و خیلی موارد ارتش اسلام موفق شد و یک ابزار و ادوات جنگی رو ازشون گرفت دیگه، و اینا رو برداشتن دیگه، برای خود ارتش اسلام برداشته شد، چون که گفتیم خمس این غنایم برداشته میشه بقیه بین مقاتلین تقسیم میشه. این حرف پیش آمد که چطور مثلا اسلحه‌ای که گرفته شد، چیزایی که گرفته شد به خود مقاتلین ندادن، بلکه دولت برای خودش برداشت. این طبعا همینجا وضعش روشن میشه که از این غنایم جنگی اون چرا که برای یک موارد و مسائلی که لازم است اگر داشته باشه، این موارد رو امام که ولی امر امت اسلامی هست در اونجا مصرف میکنه، و بعد اگر چیزی باقی مون تقسیم میشه بین مقاتلین. و طبعا این سری اموری که ابزار جنگی هست، در اون جنگی هم که فرض کنیم با کفار هم باشه که بتونیم بگیریم، این سری امور اگر که مواردی لازم باشد که در برای اون موارد گذاشته بشه، گذاشته بشه اول اونجا، و بعد بقیه است که خمسش رو برمیدارن و بقیهش رو این مقاتل تقسیم میکنن. به هر حال این فتوایی رو که مرحوم سید داده اینجا این است که بعد از این که ایشون عبارتش دارد که خوب خمس غنایم باید داده بشه، میگه که و بعد اخراج ما جعله الامام علیه السلام من الغنیمه علی فعل مصلحت من المصالح، یعنی این غنیمت خمسش گرفته میشد و بقیه بین مقاتلین تقسیم میشه، بعد از اون که اخراج کنند از این غنایم اون چرا که امام از غنایم در مقابل فعل مصلحت من المصالح قرار داده. حالا مصلحت من المصالح، بعضی ها گفتن چرا اصلا فعل مصلحت من المصالح، بلکه امام برای هر چیزی قرار بده برای اینکه هوای نفسی باشه، اینا قید مصلحت رو شأنه گفتن قید زیاده، ولی ظاهرا برای اون که حالا در عبارت عرض میکنیم هست این نیست، ولی معلوم است که یعنی اگر جایی رو امام مناسب میدوند که برای اونجا مصرف بشه، این از اونا برداشته میشه و بعدا غنایم تقسیم میشه. دلیل این مسئله، حالا غیر از این که آقایون فتوا دادن و اینجا هم به این فرمایشی که مرحوم صاحب عرف فرموده هیچ کدوم از فقها حاشیه نزدند و چند مهم قبول دارن، عرض میکنم که خود روایت حماد ابن عیسی که گفتیم بهش عمل شده است و این عملی که اصحاب کردن جبران ضعف سندشان بر فرضشون بعض اصحاب نادرش هست، حماد خودش مورد وثوق است و سندم تا ایشون تمامه، ولی سند این طوری است که مرحوم کلینی نقل کرده است، ان هو ان محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد ابن عیسی، تا اونجا که سند صحیح است، ان بعض اصحابنا ان العبد الصالح، این بعضشون مثلا معلوم نیست، کسی به یاد روایت سندش درست نیست، فوشن نیست، کل مرسله است. اینو جلوتر هم عرض کردم که این روایتی است که به مضمون و خصوصیات این روایت اصحاب فتوا دادن و به خاطر اینکه همه بهش عمل کردند و مشهور بهش عمل کردند جبران. و باز عرض کردیم که اصحابی که فریاد همشون بلند است که به خبر ضعیف عمل نمیشه، اینها که اومدن اینجا با اون اعلان عمومی که دارن که به خبر غیر ثقه عمل نمیکنه، معلوم میشه خبر رو ثقه میدونن که همه به خصوصیاتش عمل کردن، بنابراین ضعف سند نداره روایت. وقت در این روایت بعد از این که حضرت فرمود است اولش که خمس گرفته میشد از چند چیز رو باید در مسار این تصریف بشه، وقت ولهو یعنی للامام، وللامام صف و المال که میتونه اون هم بار منتخبش رو بر خودش انتخاب کنه، چالو فعلا در صف المال بحثمون نیست. بعد از اینکه جبراتو فرموده ولهو ان یسد بذالک المال جمیع ما ینوبه، و برای امام است که سد کند و جلوگیری کند با این مالی که غنایم است تمام اون گرفتاری هایی که پیش میاد. این جمیع ما ینوبه ظاهرش این است که چیزیست که نابهو یعنی براش پیش آمد کرده، یه امری است که ناچار است که مصرف مالی در مورد او داشته باشه، نه اینکه جمعی مایانوبه یعنی خودش هوای نفسی دارد نعوذ بالله که این مال رو در اینجا مصرف کنه، نه یه مرکاری است پیش آمده و چاره ای نیست جز اینکه از یک جای جبران بکنه. وقت لهو ان جسد بذالک جمعی مایانوبه، خودش هم مثال زده جمعی مایانوبه، عرض میکنم که ولهو ان یسد بذالک المال جمیع ما ینوبه من مثل اعطاء المؤلفه قلوبهم و غیر ذالک مما ینوبه، از مثل دادن به اشخاصی که تألیف قلبشون باید بشه، یعنی آدمایی هستن که مقدار ایمانشون طوری که باید شاید قوی نیست، این بهشون اموالی میدن که دل خوش بشن و بتونن براشون من مثل اعطاء المؤلفه قلوبهم و غیر ذالک مما ینوبه. فَإِنْ بَغِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ، اگر بعد از اینکه این مال اینجا باید مصرف بشه چی از این غنیمت باقی موند، اخرج الخمس منه یا اخرج الخمس من، خمس ازش کم میشه، فقسمه فی اهله، و این اخرج الخمس منه خمس رو خارج میکند و تقسیم میکند خمس رو در اهل خمس، یک پنجم رو میده، و قسم الباقیه علی من ولی ذالک، و اون چی که باقی میموند به کسانی که متصدی گرفتن این غنایم بودن به اونها میده. دیگه قشنگ مطلب رو روشن و صریح تقریبا بیان فرموده که مصرف میکنه اونجا. فإن بقی بعد ذالک شیئون، اگر همش مصرف اونجا شد که هیچی، فإن بقی بعد ذالک شیئون، اگر از این غنایم بعد از اخراج این موارد چیزی باقی موند، وقت تازه اینجا خمسش رو اول بر میداره بین اهل خمس سقسه میکنه و بقیه رو به کسانی که متصدی هم بودن میدن. پس خیلی روشن روایت تقریبا که سریع هست به این که اگه چیزی نموند هیچی، و الام یبقى بعد صد النواب شیئون فلا شیء لهم، اگه چیزی هم باقی موند. خود روایت تصریح کرده قشنگ مطلب رو که در همه نوائب است، مطالبی که پیش میاده، مثال هم اعطاء المؤلف قلوبهم رو مثال زده، یعنی کارهای لازمی که باید انجام بده اگر احتیاج بود پیش آمد این کار میکنه. حالا این موردی هم که من عرض کردم که خود این مسالهی که اسلحهی گرفته شده که چون که لازم است این اسلحه در اختیار حکومت باشه، دست مردم نباشه، مفاسدش بار بشه، اونجا در اون جزء انبار دولتی حکومتی مصالح صلاح ها قرار میگیره، و این بقیه بعد از ذلک شیئون بین مردم تقسیم میشه. این دلیلش به حسب اون روایاتی که به دست آمده است و جمع آوری شده همینه، ظاهرا دلیل لفظی که برای این مطلب داریم همینه. وقت طبعا اینجور میشه که این غنایمی که به چه میاد تو نیست که پولی به دست آمده هر جا باید مصرف کنن، نه، پولیست که بعد از جنگ به دست آمده باید در دست ولیعهد باشه. حتی با توجه به خصوصیاتی که ذکر کردیم شرط این که بین مردم تقسیم بشه این است که اذن به جنگ هم خود امام داده باشه، والا اگر که غزو بدون اذن امام باشه تمام درآمدها دست امامه. بعدم که جنگ انجام گرفته وضع غنایمی که به چنگ میاد این طوره که باز همه سرپرستی اصل جنگ و درآمدها جنگ و تقسیم خمس و گرفتن خمس و تقسیم کردن بین افرادی که خمس باید بهشون تعلق بگیره که در همین روایت باز داره که بر امام است که بین اشخاصی که ولیتاما و المساکین و ابن السبیل که باید بینشون تقسیم بشه، خود امام تصدی تقسیم بین اونها رو کنه و عهده‌دار میشه به اندازه‌ای که زندگیشون تأمین بشه و اگر کم و کسری داشت از جای دیگر اموالی که دستشون باید تأمین بکنه، اگر هم اضافه داشت در همین روایت داره که به روایت دیگر هم داریم در این قسمتش اگر اضافه هم داشت اضافه برای خود امام است. این وضعیت این طور است که خلاصه جنگ اصل انجام جنگ و بعد غنایمی که گرفته میشه و چیزی که از جنگ به دست میاد همه اینها به دست امام است و اوست که باید خمسش رو برداره تقسیم بین مصارف بکنه و اوست که بقیه رو باید تقسیم بکنه بین سایر مقاتلین. این قسمت از فتواییشون که ظاهرا فتوا هم داده شده برایش و مخالفی هم در مسئله ذکر نشده. بعد از این چیز دیگری که باز مرحوم سید فرموده این است که و بعد استثناء صفهای الغنیمه، باز این غنائم خمسش برداشته میشه بقیهش بین مقاتلین تقسیم میشه، بعد از آن که استثناء شود از غنائم بیرون بیارن کنار بذارن، بعد استثناء صفهای الغنیمه کل جاریت الفارهه و المرکب الفاره و سیف القاطع و درع فانها للامام علیه السلام، یعنی بعد از اون که صفای از صفه، صف هم به معنای اون چیزیست که مصطفی و صفه، صف یعنی اونی که انتخاب میشه، چیزی که دو جور یا چند جور هست، یه قسمش بهتر از چیزهای دیگه هست که اگر کسی بخواد بهترش رو برداره اونو برمیدارن به اون میگن صفه و جمعش هم میشه صفایا و مصطفی هم به معنای منتخبه از همین صفه گرفته شده، یعنی غنیمت گرفته شد اون چیزای چشمگیری که در غنیمت هست این صفایا برای امام است، یعنی باز همون ولی امری که جنگ به دست او هست این درآمد هم که در غنائم گرفته شده اختیارش با اوست، میتونه بهترین چیزی را که در بین این غنائم هست برداره برای خودش. برای خودش خب باز من جلوترم عرض کردم این که خداوند تبارک و تعالی برای امام یا پیامبر که ولی امر است و علم ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه ولی رسول ولی ذی القربا که ذی القربا ائمه علیهم السلام هستند، این که برای اینها خمس همه غنایم رو نه فقط غنایم جنگی رو قرار داده، ظاهرا نه هدف این است که عرض میکنم که یه نفر پولداری خواسته خداوند درست بکنه که خود رسول و امام علیه السلام باشه، خودشون که اونا زندگیشون زندگی زاهدانه بودن، ببین زندگی هم اینطوریه که اگر گرفتاری پیش اومد و لهو علیه السلام به ذالک المال جمیع مویانو بود و باز خمس هم که تازه برمیدارن اون نصف خمس رو باید بین فقرا و یتامی مساکین تقسیم کنن به جوری که اگر کم اومد از پولای دیگری که دارن از اموال دیگری دستشون هست اون انبار رو صرف کنن در اینجا، البته اضافه هم اومد برای خودشون. این معلوم است که اموالی رو هم خداوند در اختیار اینها قرار میده برای این است که اداره حکومت اسلامی و اداره بلاد اسلامی دست اینها هست، برای اموری که برای جامعه اسلامی نیاز هست دستشون باز باشه، از جهت مالی وضعشون خوب باشه که بتونن هر چیزی که به دستشون میاد که اختیارش خداوند در دست اینها قرار ده بتونن این رو مصرف بکنن، خصوصی
که اینا میتونن در کل مال و غنایم تصرف کنن و به نام مصلحتی مصرف کنن، چه نیاز داشت که سقف مال رو ذکر کنه و بیان کنه؟ در کل مال میتونن، در سقف مال از چی؟
در کل مال میتونن که در مصارفی که اون که بود و لهو ان یسد به جمعی زارش،
یعنی اینا غیر مصلحتی هم میتونن در برن؟
اونجا نه، اونجا نه، و لهو ان یسد به زارش المال جمعی مینوبه، اون مصارف کلی که برای امت اسلامی هست میتونن پول رو در اونجا صرف بکنن.
اگر چه چیز
این به خودش نیست. بله بله، اگر بقیه نمونه ولی علاوه نیاز داره، خلاصه نیاز داشته که گفتن، اینجور هم تصویر میشه که بعد از اینکه خب اون کارا رو کردن فعلا چیزی نیاز نیست. خب حالا چیزی که نیاز نیست، هیچ کدوم از این غنایمی که به دست آورده در اختیار خودشون برای حکومت و دولت به معنایی که ما میگیم برای حکومت قرار ندن. نخیر یه عده از این موارد رو که بهترین اشیایی است که در بین غنایم هست اینو بردارن بر خودشون. اینجور هم عرض کنم که تقدیم فرموده شاره و حسابش رو قرار رو ده که غیر از اینکه میتونن برای کارهایی که الان به احتیاجه هر چه که از این غنایم هست مصرف بکنن، غیر از این چیزای خوبش هم میتونن بردارن داشته باشن برای که بعداً احتیاج بشود دستشون باشه. چه باری داره؟ احتیاجش همین است که بخوان دستشون باشد یه چنین اموالی که بعداً اگر نیازی شد ازش استفاده بکنن. نه صرفاً نیازهای کنونی رو در نظر گرفتیم که لهو ان یسد بذلک المال جمیع ما ینوبه، بلکه لهو این که اون چرا که بهتر میدونه برداره برای خودش به عنوان رئیس و حکومت و ولی امر مسلمین در اختیار داشته باشه تا بعداً اگر احتیاج شد ازش استفاده بکنه. این وضعیتی که تصویر فرموده بیم حرفی هم نیست که خودمون بخوایم بزنیم، نمیخوایم ما الان خودمون یک تحلیلی بکنیم و قانون گذاری کنیم و بیایم بگیم که امام هر چرا هم انتخاب کرد بهتر بود میتونه بر خودشمون که شما بفرمایید که وقتی همه اموال میتونه چرا این حرف بزنید. به این علت ما نمیخوایم حرف رو بزنیم تا شما بشه ایراد بگیرید، بلکه حکمی که واقع شده امری را که خداوند قرار داده که لهو ان یسد بذلک المال جمیع ما ینوبه رو فرموده و لهو صفای المال هم فرموده، معلوم میشد که خاصه که ولی امر هم نیازهای فعلی رو با این غنیمت بتونه تأمین بکنه و هم اگر چیز بسیار جالبی هم در بین اینها بود که چشم داشته افراد ممکنه دنبالش باشه اونم برداره که همه اینها دست رئیس و حکومته و برای این است که حکومت رو بتواند در آینده هم خوب بچرخونه، مثل عرض میکنم که سهم امام علیه السلام و سهم سادات همیه، همه تمام ما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول وللذالقربا، این همه اینها دست ذالقربا است، یعنی سهم سادات شما همین داره، سهم سادات هم دارن هست، منفعتشون همین است که باید به دستور مجتهد باشه، حالا این مجتهد که غیر از بالاتر از مجتهده به دست خود ولی امر باید باشه، همون ذی القربا است که به دست اوست که خمس هم که سهم سادات هست به دست او مصرف میشه و به افراد داده میشه و اگر کمبود داشته باشه اونا باید جبران کنه و این فضل عنه یا منه شیئون کان له، اونا مال خودشه. این وضعیتیست که برای عرض کنم که خمس هم نظری گرفت شده، غنیمت هم همینطوره، صفایا هم بالاخره اون چه که جعل کرده شده از طرف خداوند حق ولی امر است که برای خودش انتخاب بکنه.
استاد یعنی صفالمال امام مالک میشه؟
بله بله.
کل غنایم مسئول مالک نمیشه؟
نه خیلی مالک نمیشه، بله میتونه، بله
صفالمال مالک،
بله بله برای خود او میشه، بله. و لهو ان یسد بذلک جمیع ما ینوبه، اونجا ملکیتی نیست، میتونه این رو مصرف کند در مواردی که نیاز است برای جامعه صرف بشه، نه اینکه خودش مالک بشه، ملکیت در بین نیست، میتونه اونجا مصرفش بکنه، اگه مصرف کرد که اونجا مصرف شده، اگر نکرد باید تقسیم بشه بین مردم مقاتلین، تازه قبل از تقسیم بین مقاتلین هم اگر چیز بهتری دوش بود میتونه بردار بر خودش. این وضعیت این طوری هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم خوب میشه. عرض کنم که این جهت که صفایا را هم حق ولی امر است میتونه مصرف بکنه، این از روایات متعددی استفاده میشه، یکی از این روایات که دو تا روایات تقریبا مرحوم صاحب جواهر در متن جواهر آورده، یکی از روایات که مربوط به صف المال هست همون روایت ربیع بن عبدالله است که در ابواب قسمت خمس عرض میکنم که خوندیم جلوترن، رو دوباره متنش رو تکرار میکنیم، حدیث سوم از باب دوم از ابواب قسمت خمس، اینجا ایشون نقل کرده است روایت رو از تحذیب شیخ دوسی که به اسناد هی ظاهرا عن سعد بن عبدالله، اسناد شیخ به سعد بن عبدالله خوبه، عن احمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن حماد بن عیسی، تمام اینها اشخاص ثقات و بزرگوار هستند، عن ربعی بن عبدالله بن الجارود، ایشون ربعی نقل میکنه عن ابی عبدالله علیه السلام، قال از صادق فرمودن که هان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذالک له. وقتی مغنم رو میوردن خدمت حضرت، صف و بهترش را بر میداشت و کان ذالک له، و این صفی که بر میداشت بر خودش بود، این رو بر میداشت، بعد که این صف رو برداشت خمس رو از بقیه بر میداشت، ما بقیه بعد از خمس رو تقسیم به مقاتله میکرد. پس اول صف و حق به پیغمبر بوده، اخذ صفوه و کان ذالک له، ثم یقسم ما بقی خمسه اخماس، بقیه رو تقسیم میکرد به پنج خمس، و یأخذ خمسه، یک خمس را بر میداشت، اون وقت ثم یقسم اربعه اخماس، چهار پنجم دیگر را تقسیم میکرد بین الناس الذین قاتلوا علیه، و ثم قسم الخمس، بعد تازه خمس رو هم یه جوری تقسیم میکرد که همش رو نصف رو مثلا اینطور نبود که برای خودش برداره، ثم قسم الخمس الذی اخذه خمسه اخماس، خمس رو هم که برداشته بود تازه این خمس رو هم به پنج قسمت میکرد، یأخذ خمس الله عز و جل لنفسه، یک پنجمی که خمسی که سهم خدا هست، فلله و للرسول، خمس خدا رو برای خودش برمیداد، یعنی یک پنجم از این یک پنجم رو بر خودش برمیداد، ثم یقسم الاربعه اخماس، چهار پنجم خمس را بین ذوی القربا و الیتام و المساکین و ابناء السبیل تقسیم میکرد، چهار پنجم رو دیگران میداد، یعطی کل واحد منهم حقا، به هر کدومش مبلغ میداد، که قبل از همه اینها صف رو برمیداشت برای خودش، بعد یک خمس رو برمیداشت و اینطور باش رفتار میکرد، و بقیه را هم چهار پنجم از اون چه که بعد از صفوه است تقسیم میشد بین الناس الذین قاتلوا علیه، و کذالک الامام، این کار پیغمبر بود، این ذیل شما میخوام بهش استناد کنیم که تنها پیغمبر اینطور نیست که صف رو برداره بقیه را به این گونه تقسیم کنه، و کذالک الامام اخذ کما اخذ الرسول، اخذ میکند همونطوری پیغمبر، یعنی صف رو بر میداره، بقیه را یک پنجمش رو به عنوان خمس بر میداره، و به اینطور بین افراد تقسیم میکنه. حالا ما اون قسمتی که اخذ کما اخذ الرسولش کار داریم، که دلالت میکند که صفش برای پیغمبر بوده و همینطور امام همینطور رفتار خواهد کرد.
معیار در صف تشخیص پیغمبر
طب خودش بله بله بله،
یعنی که نه معیار داره، یعنی نه صف،
نه صف از همون کلمه صف،
هر چی امام یا هر چی مثلا پیغمبر انتخاب کرد صف،
نه انتخاب کرد و خوبتر از تو انتخاب کرد، مثال زن همونطور که ایشون گفت کسیف القاطع و الجاریت الفارهه و المرکب الفاره، چیزهای خوب و ارزنده ای که برمیدارن نیست انفر، هرچه رو بپسنده، هرچه که قابل پسندیدن است و بهتر است. این یک روایت. عرض کنم که یه روایت دیگر هم هست که بازشون نقل میکنه، روایت ابی بصیر است. این روایت هم ظاهرن 15 1 انفال. این روایت اینه، و به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب که سندش ظاهرا خوبه، ان احمد ابن هلال، که الان من شک دارم احمد ابن هلال چطوره ولی ظاهرا ایشون ثقه باشه، ان ابن ابی امیل، ان ابان ابن عثمان، ان ابی بصیر، ان ابی عبدالله علیه السلام، قال سألته، اسد ساده سوال کردم، ان صفو المال، قال الامام یأخذ جاریت روغه، کنیز زیبای ارزشمند، و المرکب الفاره، اسبی که خیلی تند رو هست، و سیف القاطع، و درع، قبل ان تقسم الغنیمه، فهازا صف المال. معلومه بله بله، فهازا نه 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 نه، به انتخاب امام یعنی عشقش بکشه، نه صف باید باشه، یعنی من دلم میخواد یه چیزی که بی ارزشه بردارم اون نیست، به نظر همه این مردم میگن درع قاطع، شمشیر برنده، اسب دونده، یعنی نه چیزی که اتفاقا بیاد که مثل این پدر منم داشته، برادرم منم داشته، منم میخوام این داشته باشم، نه این صفه و خوبتر است که انتخاب میشه، یعنی عقلا که بخوان این رو بردارن